أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. توفیقی داشتیم در این شبها تفسیر بعضی از آیات رو مطرح می کردیم که پیرامون بحث غیرت و مناسبت با این صفت مهم اخلاقی، صفتی که میشه گفت تو وجود هر کس میاد او رو زنده میکنه، حیات به او میبخشه. و انسان بی غیرت انسان بی تفاوته و در واقع حیات روحی و معنوی نداره، عملش عمل حیواناته و البته جایگاه و رتبه او پستر از حیوانه، چون از سرمایه مهم عقل خودش برای غیرت استفاده نکرده که صفات زشت رو تغییر بده، چه در خودش چه در دیگران و جامعه. و اما تا الان 289 آیه رو پیرامون غیرت خدمتون تا شب گذشته مطرح داشتم و شماره 290 هست. یکی از صفات انسانهای غیرتمند خدمت خالصانه هست. اگر خدمت میکنن برای خدا خدمت میکنن و هیچ گونه چشم داشتی از مخلوق نداره. چشم داشته از مخلوق به دو چیز تقسیم میشه، یا اینه که معادل خدمتی رو که به او کرده انتظار داره او هم جبران بکنه، حالا کمتر یا بیشتر یا هم اندازه، مثلا یه دست غذا به او داده انتظار داره اونم یه دست غذا به این بده، حالا کمتر یا بیشترش. بالاخره این یک نوع چشم داشته. و چشم داشت دوم اینه که گاهی نمیخواد طرف مقابل جبران بکنه، اما حداقل میگه تشکر بکنه از من. مثلا فرض کنید طرف مقابلی که بهش احسان کرده وضع مالی خوبی نداره، خب میدونه اون نمیتونه جبران بکنه، اما میگه دیگه زبانش بند نبود، میتونست از من تشکر بکنه، چرا تشکر نکرد؟ این که بالاخره چشم محسن به طرف مقابل، حالا چه به نحو جزا و چه به نحو تشکر، این یعنی داره معاوضه میکنه با مخلوق. بالاخره یه ناخالصی است، اگر کسی کارو برای خدا کرده مزدش هم از خدا باید بگیره. و این نکته مهمی است که فرق گذاشته میشه بین احسانهایی که مؤمنین انجام میدن و دیگران انجام میدن. مثلا خیریه‌هایی که الان تو اروپا تو آمریکا، حالا نسبت به کشور ما هم خیلی کمه، شاید 1/100 اعمال خیری که تو کشور ما هست اونجا نیست. اما میخوام بگم کمیت رو نگاه نکنی، کیفیت رو ببینید. وقتی یه خیریه‌ای در اونجا عمل احسانی رو انجام میده، غذا و خوراک مثلا به مردم تهیدست میدن، انتظار دارن که مردم از اونها تشکر بکنن، اون وقتی که برای خدا نیست بالاخره از مخلوق انتظار داره و حداقل انتظارش اینه که نام اون خیریه همه جا مطرح بشه، گفته بشه، بیان فیلمشو بگیرن، تابلوی اونجا گفته نشون داده بشه، مشهور بشه. و این حداقل انتظاریش که اونها دارن و حاضر نیستن مخفیانه کمک بکنن، به خلاف احسانهایی که در کشور ایران اسلامی ما به برکت تبعیت از امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندانشون هست. چون امیرالمؤمنین علیه السلام مخفیانه میرفتن تو خرابه و کمک میکردن و حتی نامشون امام سوال میکردن، امام نمیگفتن اسم من چیه، گفتن بنده هستم از بندگان خدا. امامان دیگر، امام سجاد علیه السلام داره، اونقدر این کار رو تکرار کرده بودن که رو کمر مبارکشون علاوه بر اون زنجیری که در اسارت رو گردنشون اثر گذاشته بود، رو کمرشون هم اثر همیانهایی که مرتب شبها به دوش کشیده بودن وجود داشت. امام صادق علیه السلام باسم، حالا اینا داستان خیلی داره، مخفیانه کمک میکردن که یک شب بارانی ملاحظه کرد از دست امام نانها ریخت و اون صحابی میگه رفتم جلو سلام کردم، امام فرمودن کمک میکنی؟ کمکم، نانها رو جمع کردیم، بعد میخواستم من بگیرم، گفتن نه خودم میخوام حمل بکنم و بردن تو خرابه و به کسانی که اصلا مخالف ولایت امام بودن. من تعجب کردم، فکرم امام نمیشناسن اونها رو، گفتم آقا اینا اصلا شما رو امام قبول ندارن، از مخالف، حالا مسلمان بودن اما مسلمانی که حالا ولایت امامان رو قبول نداشت. حضرت فرمودن میدونن اگه اینها ولایت رو داشتن که تو نمک غذای خودم شریکشو میکنم، یعنی سر سفره خودم دقیقا اونها رو سهیم میکردم. در صورت شیعه اینطوریست، لذا هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با هلال احمر جای دیگه این تفاوت رو داره که تو هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وقتی که میرن سر یه صحنه ای، حالا تصادف باشه، زلزله باشه، سیل باشه، و جوانهایی که میرن کمک بکنن تو فکر این نیستن که دوربین بیاد اونها رو نشون بده. گاهی طلبه هایی که به خصوص رفته بودن در بعضی جا، بعد تعریف کردن رفته بودن مثلا کارهای دینی اموات رو انجام بدن، بعد که رفته بودن کارهای دیگه نیاز، حتی هوار برداری، خاک برداری، لباسشون رو در آورده بودن، شروع کرده بودن خاک برداری بکنن و ببینن اگر احیانا جسدی زیر خاک و هوارها هست این رو در بیارن. اصلا کاری به این نکات ندارن که آیا کسی داره میبینه ما رو یا نه، اینا برای خدا دارن کار میکنن، فرمان خداست به احسان به مخلوق. حتی در شهرهای شمالی رفته بودن، تو شهرهایی که اهل تسنن هستن، طلاب رفته بودن به اونها کمک کرده بودن که بعضی از اونها تعجب کرده بودن، گفته بودن به ما، گفته بودن شیعیان مثلا دشمن ما یا مثلا مخالف ما هستن، گفتن نه ما اصلا تو احسان کردن مرز دین نیست، فرادینیه. این نکته ایست که اهل بیت علیه السلام یاد ما دادن، اون تا اونایی که با مذاق اهل بیت علیه السلام آشنا هستن این کار رو انجام میدن، اونایی که آشنا نیستن مثل عربستان ملاحظه میکنید که چطور شیعیان رو سر میباره و تازه علنی هم گاهی میکنن و همین الان بسیاری از شیعیان تو زندان ها الان به سر میبرن و در انتظار اعدام و سرقت کردن هستن. خب من از سوره انسان اون آیه معروف آیه 8-9 رو میخوام بخونم که ببینید اهل بیت علیهم السلام چگونه اطعام کردن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که داستانش رو همه چون میدانید یه من توضیح نمیدم. 3 روز روزه گرفته بودن اما هر 3 روز افطارشون رو که نان خالی با جو بود، 5 عدد نان بود، این رو به مسکین و یتیم و شب 3 به اسیر دادن که اون اسیر اصلا ایمان نداشت، خدا رو قبول نداشت، و 3 روز خودشون گرسنه روزه گرفته بودن، با آب فقط افطار کرده بودن. اما نهایتش قرآن می‌فرماد اینها وقتی که احسان می‌کردن فکرشون این بود انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط به خاطر فرمان خدا که او خوشنود میشه از اینکه ما احسان به مخلوق بکنیم، به این خاطر داریم کمک میکنیم. لذا از مخاطبینشون نه جزا نه تشکر انتظار نداشتن، لا نرید و منکم جزا ان ولا شکورا. اگر فیلم این داستان هم گرفته بشه من معتقدم خیلی ها باورشون نمیاد تا چه رسد به این که بگوین یه همچین داستانی در روی کره زمین یک بار اتفاق افتاده و ما هم افتخار میکنیم که عشق چنین خاندانی در دلمان هست، کسانی که نظیر ندارن روی کره زمین، کسانی که تو دعا کردن هم همسایه ها رو مقدم میاندازن بر اهل خانه، اونها رو اول دعا میکنن و بعد میان به بچه های خودشون دعا میکنن. و اما شماره 291، ما مشابه این رو داشتیم اما در سوره مرسلات 10 بار آیه ویل یومئذ للمکذبین آمده و میگیم کسانی که غیرت ندارن تکذیب بی جای حق میکنن. حق رو میفهمه، استدلالش هم میشنوه، با عقلش خوب درک میکنه، دیالو باید بپذیره، اما اختیار با خودشه، میگه نمیخوام قبول بکنه. خلاصه عاقبت بد برای بیغیرتان هست. ویل یومئذ للمکذبین، سوره مرسلات آیات 15 19 24 28 34 37 40 45 47 49 10 بار این آیه تکرار شده. و اما شماره 292 از سوره نبأ، انسانهای غیرتمند برنامه ریزی برای آینده خودشون میکنن که وقتی فرصت فعلی از دست رفت آینده حسرت نخورن. این خیلی تو جاهای مختلف قرآن تکرار شده اما مختص به دین هم نیست. من مثال یک مسافرت رو میزنم، یه شخصی فرض کنید سال آینده میخواد حج بره، مثلا مقدمات حج رو از زمان مناسب خودش شروع میکنه فراهم کردن که وقتی رفت مکه اونجا حسد نخوره که چرا فلان اساس و همراه خودم نیاورده. یه سفر امام رضا علیه السلام میخواد بره، حتی یه سفر تفریحی. بینید انسان غیور غیرت داره تو وجودش، یکیش اینه، آینده نگره، بصیرت داره. و از جمله بحث حسرت در قیامته که یوم الحسره است، اونجا خیلی ها حسرت میخورن که چرا یا مسلمان نبودن یا اگه مسلمان بودن چرا ولایت رو نپذیرفتن. حالا ملاحظه کنید آیه اول سوره نبأ که راجع به ولایت امیرالمومنین علیه السلامه، من آیه آخرشو اشاره میکنم، آیه 40، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه. اول سوره اما یتسالون عن النبأ العظیم، اون دیگه من توضیحشو نمیدم، اما روز قیامت اینطوری است، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، روز قیامت اون چوری که انسان پیش فرستاده، یعنی ذخیره کرده، اعمالی که برای آینده خودش انجام داده، نگاه میکنه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر یه مرتبه میگه ای کاش من تراب بودم، ای کاش خاک بودم و اصلا انسان نشده بودم که الان مواجه با این مجازات بشم. این حسرتی است که میخوره. آیه معنای دیگه هم داره، ای کاش خاک بودم، یعنی ای کاش امیرالمومنین علیه السلام که ابو تراب هستن پدر من محسوب میشدن، یعنی من ولایتشون رو میپذیرفتم. این حسد خوردن در قیامت جای مختلف وجود داره. من از سوره نازعاتم یه اشاره بکنم، از سوره نازعات هم همینطور، آیات 8-10، 3 آیه از قلوب یومئذ واجفه، واجفه یعنی مضطربه، در اون روز دلها مضطرب است، ابصارها خاشعه، چشمها خشوع داره، یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، میگن ای کاش ما برمیگشتیم به حالت نخستینمون. حالت که در حفره رفتیم، در حفره بودیم. خب این حسرتی است که در آینده می‌خورن، اما قرآن تو بعض جا میگه نه دیگه این چنین نیست. و آخرین مورد باز از سوره نازعات، تفکر در هدف خلقت انسان‌های غیور. دیشبم عرض کردم، من تو دیشب به نحوی گفتم که می‌فرمود انسان رها و صدا به حال خودش واگذاشته نشده. انسان غیور رو اینا فکر میکنه که هدفش چی اومده تو دنیا و سعی میکنه به هدف خودشو برسونه. تو سوره نازعات آیه 44 دقیقا اسم میاره و میفرماد آخرین نهایت قیامت، که میگیم حالا بعدش چی، بعدش چی، آخرین نهایتش خود خداست، الی ربک منتهاها. که این آیه یه بار دیگه هم تکرار شده، من تو با یه تغییر جزئی، الی ربک المنتهی. اما اینجا میگه نهایت قیامت، نهایتش به سوی خود پروردگاره، یعنی خدایی شدن، اما نه خود خدا شدن، یعنی واجب الوجود مخلوق نمیشه. خدایی شدن یعنی رنگ و بوی خدا رو پیدا میکنه، همون صفات خدایی رو پیدا میکنه. که اگه خوب فکر بکنیم به درون مراجعه میکنیم، میبینیم تا به اونجا نرسیدیم همینطور ما دلواپسیم، نگرانیم و دوست داریم حرکت بکنیم به اونجا برسیم. خدایا همه ما را از حسرت خوردن در روز قیامت حفظمون بکن. خب نقل از پادشاهی شبانه از مکانی رد می شود، به اصحاب و یارانش گفت هر چی می تونید سنگ بردارید. اکثرا بر نداشتن، یه تعداد کمی برداشتن، اما باز سخن پادشاه خودشونو انجام ندادن. یه تعداد کمی بودن که خیلی برداشتن. حالا تو بعضی تواریخ داره ذوالقرنین بوده اون پادشاه. وقتی از اون منطقه کیلومترها رد شدند و هوا روشن شد، دیدن این سنگ ها همه شمش طلاست و همه حسرت می‌خوردند. اونایی که هیچ بر نداشته بودند و اونایی که مقدار کمی، حسرت می‌خوردند. اونایی که خیلی بر داشته بودند، اونا هم حسرت می‌خوردند، می‌گفتند اگر ما می‌دانستیم شمش طلاست جدیت می‌کردیم، بیشتر بر می‌داشتیم، همت می‌کردیم. یه وقت خدا نکنه ما روز قیامت چنین حسرت‌هایی رو بخوریم. خدایا به احترام این ماه عزیز که مهمان توییم، همه ما را و هر کس آمین میگوید و هر کس از دار دنیا رفته، خدایا همه را از حسرت خوردن در قیامت حفظ بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.